أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال جعفر بن محمد الصادق عليه آلاف التحية والثناء: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله از آنات و لحظات و ساعاتشون در مسیر کسب فیوزات الهی و ارتقاء علمی و معنوی خودشون بهترین بهره رو ببرند. روایتی رو که از کافی شریف جلد دوم صفحه 335 از امام جعفر صادق امام به حق ناطق خدمت عزیزان خوندم، در مقام بیان اهمیت خودسازی است، مراقبت داشتن نسبت به هواهای نفسانی و مراقبت داشتن نسبت به اون چه که از زبان صادر میشه. روشن است که هر عاقلی وقتی متوجه وجود دشمنی علیه خودش باشه، تمهیدات لازم رو می اندیشد و به نحوی عمل می کند که در مقابل این دشمن شکست نخوره. امکانات لازم رو فراهم می کنه، زمینه چینی می کنه، اطلاعات لازم رو به دست میاره و روزنه های نفوذ دشمن رو میبنده. و حالان که نهایت کاری که این دشمن میتونه بکنه، میتونه ضرر دنیوی به فرد وارد بکنه. اما نسبت به حیولایی به نام نفس اماره که در وجود هر کسی هست و هر لحظه مترصد فرصتی است تا ضربه کاری رو وارد بکنه و نه تنها از نظر دنیوی بلکه از نظر اخروی هم بیچاره کننده است. چطور میشه ما نسبت به او بی خیال باشیم؟ دشمنی که در درون خود ما و علیه ماست و لحظه ای غفلت سنگرهای اعتقادی و اخلاقی ما رو به تصرف او در میاره و گام به گام سنگرهای اعتقادی و ایمان و فضائل ما رو اشغال کرده و پیشروی میکنه. به خاطر همین اهمیت و سختی مبارزه با هوای نفس است که در مقام مقایسه با مبارزه با دشمن خارجی او رو جهاد اکبر می نامند. کم نیستند کسانی که در میدان مبارزه با دشمن خارجی رشادت به خرج میدند و توفیق به دست آورده و به موفقیت دست می‌یابند. اما در مقابله و مبارزه با دشمن درون، شکست می‌خورند. اینه که امام صادق علیه السلام زنگ هشدار باش و ویدار باش رو برای همه ما به صدا در میاره. امر به هوشیاری و برحذر بودن از خصم درون یعنی هوای نفس میکنه. میفرماید احذروا اهواءکم، برحذر باشید از هواهای نفسانیتون. کما تحذرون اعداءکم، همچنان که نسبت به دشمنان و اعداء خودتون هوشیار و مراقبت دارید. فلیس شیئون اعدال الرجال من اتباع احوائهم و حصائد السنتهم، هیچ چیز برای مردمان دشمنتر از پیروی هوای نفس و محصولات زبانهاشون نیست. اعدا عدو انسان، بدترین دشمن و خطرناکترین خصم برای یک انسان، در این روایت دو چیز معرفی میشه: یک، تبعیت از هواهای نفسانی; دو، محصولات زبان. نفس اماره ای که همواره در گوش جان انسان انحرافات رو زمزمه میکنه و زبانی که اگر در اختیار انسان قرار نگیرد و اگر به دستور عقل انسانی نچرخد، گرفتاری های فراوانی برای صاحب خودش ایجاد میکنه. چه بسا گناهانی مثل تهمت، غیبت، افترا، دروغ، سخنان بیهوده، یاوه‌گویی، فحاشی، حتاکی، همه از همین چند گرم که اسمش در زبان و در کام انسان قرار داده شده صادر میشه. اگر بتوانیم این دهان رو از باز شدن بی موقع و حرکت زبان نسنجیده ببندیم و اون رو قفل کنیم، ایمان رو به سلامت نگه خواهیم داشت و الا کارمون زار خواهد بود. البته عزیزان توجه کنند، این خطورات شیطانی برای افرادی که سواد و هنر خوندن و نوشتن رو ندارند بر همون زبان جاری میشه، اما ماها و شماها که می توانیم ما فی الضمیر خودمون رو اونگونه که با زبان ابراز میکنیم بر نوک خامه قلممون هم جاری بکنیم، مراقب نوشته هامون هم مثل گفتارمون باشیم. فکر نکنیم حالا که در گروه مجازی قرار گرفتیم و چهره به چهره با افراد نیستیم میتوانیم هر چیزی رو بنویسیم و نشر بدیم، میتوانیم با حیثیت و آبروی افراد بازی کنیم، میتونیم اسرار صنف روحانیت رو، حوزه های علمیه رو، بزرگانمون رو به ناحق فاش بکنیم. آیا توجه داریم که مسئول کارهایی هستیم که از ما صادر میشه؟ یک روز باید در مقابل اون چه که گفتیم پاسخگو باشیم. یک روز باید در مقابل اون چه که نوشتیم و نشر دادیم یا از دیگری نوشته و ما فورواردش کردیم و در گروه های مختلف قرار دادیم باید پاسخگو باشیم. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حالمون بکنه، هم بتونیم از مکائد هواهای نفسانی و شیطان درونمون در امان باشیم و هم از محصولات بدفرجامی که نتیجه حرکت‌های زبانی است در امان باشیم. اما بحثی رو که در رابطه با مسئله اقتضاء و نهی للفساد داشتیم، رسیده بودیم به مقدمه هفتم و میخواستیم عنوان مسئله رو منقح کنیم. در عنوان مسئله کلمه فساد اومده بود و مقابلش که صحته. مرحوم آخوند نظرشون این شد که صحت و فساد در همه جا به یک معنا هستند، به همون معنای تمامیت و نقص، تقابلشون هم تقامل ملکه و عدمه. اما کما اینکه در آخر بحث گذشته عرض کردیم، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در اینجا وارد بحث مفصلی با مرحوم آخوند میشه و میفرماید که نخیر، ما وقتی به عرف و لغت مراجعه بکنیم میبینیم موارد استعمال صحت و فساد با تمامیت و نقصان متفاوته. و توجه داشتید مثالهایی رو زدیم که بر نمیگردیم. حالا امروز میخواد بگه بابا اینا مفاهیمشون هم با هم فرق داره. مفهوم صحت غیر از تمامیت، مفهوم فساد غیر از نقص. برای اثبات این مطلب ایشون فهمان که اگر استعمالات این الفاظ رو در عرف و اون چه که در ذهن خود ما مرتکز هست مورد ملاحظه قرار بدیم، متوجه میشیم که تام و ناقص. عبارت است از اون شیء موصوف که دارای ترکیب مرکب از اجزا و شرائط. اینجا اگر همه اون اجزا و شرائط معتبر رو داشته باشه بهش میگیم تام، و اگر فاقد بعضی از اجزا یا شرائط باشه لفظ ناقص به کار میره. لذا در مورد انسان میگیم تام الخلقه یا ناقص الخلقه. در مورد ساختمان میگیم این ساختمان کارش تمامه یا ناقصه. در این گونه موارد لفظ صحیح یا فاسد به کار نمیره. نمیگیم این انسان صحیحه یا فاسد، اون ساختمان صحیحه یا فاسد. از اون طرف اون چه از تتبع و تفحص و جستجو در استعمالات دو لفظ صحت و فساد به دست میاد اینه که لفظ صحت جایی به کار میره که پای یک نوع در میان باشه که اثری بر اون نوع مترتب بشه، خصوصیتی برای اون نوع باشه. حالا میایم به افراد اون نوع. افرادی از نوع که اثر اون نوع براشون مترتب باشد، اثر اون نوع رو داشته باشند، میگیم این صحیحه یا همون سالمه. و به فردی که اون اثر بر او مترتب نیست، اثر رو نداره، میگیم فاسده. مثلا فرض کنید میوه ای مثل پرتقال به حسب نوعش دارای خاصیتی، طعم و مزه خاصی داره. خب حالا دو فرد از این میوه رو، یه پرتقال رو گذاشتیم سمت راست، یکشو گذاشتیم سمت چپ، وقتی نگاه میکنیم میبینیم این پرتقال سمت راستی مثلا همون خصوصیت نوع رو داره، اون طعم و مزه درش هست، میگیم این سالمه، این صحیحه. اما نمیگیم تامه. و اگر در پرتقال مثلا سمت چپی دیدیم نه، بخشی از این خاصیت یا همه اون خاصیت از بین رفته، دی اون طعم و مزه رو نداره، گندیده، اینجا عنوان فاسد یا خراب رو اطلاق میکنیم. نمیان بگیم این ناقصه. پس در اینجا اونی که متعارف هست در استعمالات عرفی به واجد خصوصیت میگیم صحیح، به فاقد خصوصیت میگیم فاسد. اما تام و ناقص به کار نمیره، اشتباه. خلاصه پس دیدید گویا از نظر معنا اینا با هم فرق دارن، لذا مورد استعمالشون متفاوته. در استعمالات عرفی دو لفظ تام و ناقص در مجموعه مرکب از اجزا و شرایط به کار میره. اگر کامل باشه میگیم تامه، اگر کامل نباشه میگیم ناقصه. اما صحت و فساد در اونجا کاربرد نداره، کاربردش جای دیگه است، اونجاییست که نوع دارای خصوصیت باشه و فرد رو نسبت به او میسنجند. مرحوم امام در ادامه میفهمند بعید نیست که نوع تقابل هم متفاوت باشه، به خلاف مرحوم آخوند که فرمودن تقابل بین صحیح و فاسد مثل تقابل بین تا مناقصه و در هر دو تقابل به نحو ملکه و عدمی. نه، مرحوم امام میخوان بگن آقا درست تقابل بین دو لفظ تام و ناقص از نوع تقابل عدم و ملکه است، یعنی مراد از ناقص عبارت از اون غیر تامی است که صلاحیت تام بودن رو دارا باشد، ولی مفهوم عدمیه غیر تام. مثل این که بعد از اتمام بنایی این خونه از شأنیت تمامیت برخوردار هست، بذار میسنجیم اگه همه اجزا و شرایط خونه رو داره که بیش بگیم تامه، اگر ندیدیم بعضی از بخشاش هنوز کار داره، فرض کنید هنوز سیم کشیش نشده یا لوله کشی انجام نگرفته، کابینت آشپزخونه رو نگذاشتند، اینجا میگیم ناقص، اما ناقصی که صلاحیت تمامیت رو داره. پس تقابل بین تام و ناقص تقابل عدم و ملکه است، اما تقابل بین دو لفظ صحیح و فاسد ایش میخوام بگن نه، این تقابل ضدینه. برای اینکه در تفسیری که از این دو لفظ داریم هر دو امر وجودی هست، هم فاسد امر وجودیه هم صحیح امر وجودیه. ببینید فاسد به چی میگیم؟ فاسد به چیزی گفته میشه که از مسیر طبیعی خودش منحرف شده و از مقتضای خاصیت نوعیه خارج شده. این منحرف شدن، این خارج شدن امر وجودیه. و هر اون که صحیح به چیزی گفته میشه که بر مقتضای خاصیت نوعیه خودش باقیه. خب هم انحراف از اون مقتضای خاصیت امر وجودیه، هم بقاء بر اون خاصیت نوعیه و مقتضای خاصیت نوعیه امر وجودیه. هر دو امر وجودی هست، منتها دو امر وجودی که با هم در آن واحد، در محل واحد قابل جمع نیستند، متقابلن. تقابلشون چون هر دو امر وجودی میشه تقابل ضدین، نه تقابل ملکه و عدم. آقای آخوند تقابل، تقابل ضدینه یا همون تقابل تضاد. خب تا اینجا حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به خلاف مرحوم آخوند به عنوان اشکال بر آخوند نظرشون این شد که بین صحت و فساد با تمامیت و نقصان هم در معنا فرقه، هم در موارد استعمال فرقه، هم در نوع تقابلشون تفاوته. حالا اینجا بحث رو از صفحه 134 در جلد دوم مناهج خدمت عزیزان آوردیم. در صفحه 135، یعنی دقیقا صفحه بعد، پس از این که بالاخره اختلاف مفهومی و تفاوت موارد استعمال و نمیدونم نوع تقابل رو مطرح کردن، امام فهمان که منتها چه کنیم؟ وقتی وارد علم فقه میشیم ملاحظه میکنیم که گویا بین صحت و فساد با تام و ناقص یه نوع ترادف وجود داره، اینا به جای هم استعمال میشه، هم معنا هستن. مثلا ببینید، نماز یا حج خیلی مجموعه مرکب از اجزا و شرائطه، دارای یه سری خصوصیاته. اون چه که در بالا از استعمالات عرفیه گفتیم، خب این مثل ساختمانه، مثل انسانه. گفتیم در مجموعه مرکب عرف از دو لفظ تام و فاسد استفاده می، تام و ناقص استفاده میکنه. اگر همه اجزا و شرایط خصوصیات باشه میگه تامه، اگر بعضیاش یا هیچ کدومش نباشه میگه ناقصه. گفتیم اونجا استعمال صحیح و فاسد در محاورات عرفیه تجویز نشد، نمیگه این ساختمان صحیحه یا فاسده، این انسان صحیحه یا فاسده. خب اما بیایید در فقه، فقها هم در بحث عبادات مرکبه هم در عقود و ایقاعات همون گونه که از دو لفظ تام و ناقص استفاده می کنند، از دو لفظ صحیح و فاسد هم استفاده می کنند. به نمازی که تمام اجزا و شرایط خصوصیات رو داره تام میگن، صحیح هم میگن. و به نمازی که بعضی از اجزا و شرایط خصوصیات یا هیچ کدومشو نداشته باشه فاسد میگن، ناقص هم میگن. در باب معاملات همین جوریه. البته معاملات با توجه به اسباب، یعنی اون عقود و ایقاعات، الفاظی که به عنوان عقد و ایقاع خونده انشاء میشه، نه با توجه به مسببات، چون با توجه به مسببات امور بسیطند، یا هستن یا نیستن، صحیح و فاسد اصلا اونجا راه نداره، بعدا اشاره خواهیم کرد. اما با توجه به اسباب که همون عقود یعنی ایجاب و قبول، یا ایقاعات یعنی فقط ایجاب تنهاست، اینا دارای اجزا اند. اون به تو و قبل تو یا تلق تو، یه لفظ مرکبه. تلق تو با اینکه فقط ایقاع دیگه، تا داره، لام مشدده داره، قاف داره، تای مزمومه داره، مرکب از چار پنج تا حرف. شرایطی هم دارن دیالا، مثل ماضی بودن، نمیدونم موالات، امثال اینها. خب اینجا بازم اگر میخواستیم طبق استعمالات عرفی پیش بریم، باید فقط تا مناقص رو در موردشون به کار میبردیم. و حالا که میبینیم استعمال دو لفظ صحیح و فاسد در مورد معاملات اصلا بیشتر از استعمال تام مناقصه. غالبا شما میگید آقا این عقد صحیحه، یا اگر اجزا و شرایطش به هم خورده باشه میگید این عقد فاسده. کمتر میگید تامه یا ناقصه. شما در مکاسب شیخ انصاری بحث میکردید از صحت یا فساد معاطات، نه از تمامیت یا نقصانش اصلا، یا از صحت و فساد عقد یا ایقایی که فرض کنید فلان شرط یا فلان جزء رو نداره بحث میکنید. پس غالباً صحت یا فساد میگید، در حالی که محاورات عرفی میگه در امور مرکب شما صحت و فساد نگید، بلکه بگید تام مناقص. پس مرحوم امام فرمان که ما محاورات عرفی چیزیه، ولی وقتی به فقه میایم میبینیم اینا رو اونگونه که آخوند هم گفته بود گویا مترادف حساب میکنند. حالا چطور میشه مترادف حساب میکنند؟ باشه برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.